سلام، وقتتون بخیر. من دکتر وحیده نادگران هستم، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، رتبه 2 بورد کشوری و فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز هستم. خب یه تعداد سوالات هست که شاید برای بچه ها ایجاد شده باشه در رابطه با رشته توانبخشی، خصوصا به این علت که رشته توانبخشی توی کوریکولوم آموزشی همه دانشگاه ها نیست در دوره عمومی. به همین دلیل سعی میکنم حالا با جوابای کوتاه که زیاد هم وقت نگیره دید بهتری رو برای بچه ها ایجاد بکنم. یکی سوالاتی که پرسیده شده، حالا از من خیلی وقتا پرسیده میشه، اینه که چرا من رشته توانو انتخاب کردم؟ آیا واقعا من علاقه داشتم یا به خاطر لایف استایل بوده؟ اگه من بخوام دلایل انتخاب خودم رو برای رشته توانبخشی بگم، این بود که من زمانی که فارغ التحصیل شدم، من فارغ التحصیل عمومی سال 94 هستم از دانشگاه اهواز. من وقتی که سال 94 فارغ التحصیل شدم و وارد دوره طرح شدم و خیلی هم خودم علاقه‌مند بودم که حالا دوره طرح رو بگذرونم تا ببینم که با توجه به شرایط کاری چه رشته‌ای برای من مناسب تره، یک تایمی رو خب توی اورژانس کار می‌کردم، یه تایمی هم پزشک خانواده بودم. احساس کردم علارغم این که خب توی حالا فیلد اورژانس خیلی کارم خوبه، همه ازم راضی هستن، اما واقعا این دقیقا برنامه شیفت چرخشی داشتن، شب بیداری ها و آنکال بودن و زنگ زدن خیلی زندگی منو مختل کرده و به هم ریخته. هم یه تلنگری شد برای اینکه دنبال رشته‌ای بگردم که یه مقدار رستر باشم و یه مقدار برنامه منظمتر و قابل پیشبینی تری داشته باشم. در کنار اون من یه تست در واقع شخصیت شناسی دادم، تست MBTI که توصیه میکنم هر کس حالا این تست رو بده، و بعد با یه مشاور صحبت کردم که بر اساس تست MBTI چه رشته هایی به درد من میخوره، که به من توصیه کردن رشته هایی که دور از فضای اورژانس باشه، در یه فضای کاری آروم باشه. خب این باعث شد که دایره انتخاب من محدودتر بشه و خب یه مقداری ذهن من بازتر باشه برای انتخاب رشته. و بین رشته هایی که مد نظر من بود، یکی از رشته هایی که خب فکر میکنم به شخصیت من میخورد و میتونست اون ایده هایی که من توی ذهنم دارم برای زندگی رو بتونم توش اجرا بکنم، رشته طب فیزیک توانبخشی بود. این رو به این در واقع علت گفتم که من جزء دست افرادی بودم که علاقه وافر و خاص به یک رشته نداشتم، چون خیلی از بچه ها هستن که رشته رو غالبا خیلی خیلی زیاد دوست دارن، ولی بعضی از بچه ها هستن که خب از هر فیلدی به هر حال یک دلیل برای علاقه داشتن دارن. من دقیقاً جزء اونایی بودم که از یه طرف زنان رو دوست داشتم که یه سر طیفه، از یه طرف شاید میتونم بگم رادیو و پوست رو دوست داشتم، و بعدش طب فیزیک توانبخشی. بنابراین من رشته رو با توجه به شرایطم و اون برنامه‌ای که بر زندگیم داشتم انتخاب کردم و احساس کردم که توانبخشی از اون رشته هاییه که خب چون قطعا لایف استایل برام اهمیت داشت، میتونه در واقع این شرایط رو برام فراهم بکنه. من با رتبه 268 وارد رشته توانبخشی شیراز شدم. علت این که چرا من شیراز رو انتخاب کردم این بود که خب شیراز شهر محل زندگی من بود، و با توجه به اینکه توی دوره عمومی و اون 3-4 سالی که داشتم به عنوان پزشک عمومی کار میکردم تماما از شهر و خانوادم دور بودم و خیلی دوست داشتم که برگردم شهر خودم، به همین دلیل من شیراز رو به عنوان انتخاب اولم زدم. اگر بخوام اطلاعاتی در رابطه با رشته توانبخشی بدم، خصوصا که خب خیلی از دانشگاه متاسفانه این رشته رو در کوریکولوم آموزشی ندارن، در حالی که خیلی ضروری هست، چون خیلی به درد بچه های عمومی میخوره و که متخصصا بچه هایی که وارد حیطه تخصص میخوان بشن هم باش آشنا بشن خیلی اهمیت داره. خب من یه توضیحاتی میدم. ببین، رشته طب فیزیک توانبخشی از اون رشته هایی که هم تشخیصی هست هم درمانی. اگه بخوام رشته رو تقسیم بندی بکنم، یک بخش اصلی رشته به حوزه بیماری های ماسکولو اسکلتال اختصاص داده میشه که خب قطعا توی حتی اگه درمانگاه طب فیزیکی تمام بخشی نداشتید، توی درمانگاه ارتوپدی، نورولوژی، نوروسرجری با این بیماران برخورد داشتید، عملا میتونم بگم که شما هر بیماری که با فرض کنید نک پین میاد، لو بک پین میاد، نی اوسوآرترایتیس میاد، یه پرستزیا نامنسی میاد که بیمار سی تی اس داره، اتسیو کپسولایتیس شولدر میاد، یا هر بیماری عضلانی اسکلتی دیگر بجز شکستگی ها که اختصاصا در حیطه کار همکارای ارتوپد قرار میگیره، در واقع ما متخصصین طب فیزیکی میتونیم مریض ها رو ویزیت بکنیم و در تکست بوک های ما در واقع اطلاعاتی راجع به اونها هست. خب فوکوس رشته طب فیزیکی توان بخشی بر اینه که تا اونجایی که میتونیم درمان ها رو به شکل غیر جراحی انجام بدیم تا زمانی که واقعا یک ایندیکیشنی برای جراحی وجود داشته باشه که خب اون زمان مریض رو به همکاران جراح ارجاع بدیم. بنابراین رشته طب فیزیکی توان بخشی یک رشته تشخیصی و درمانیه. یکی دیگه از فیلدهای عمده ای که خب خیلی در واقع تایم زیادی از دوره رشته بهش اختصاص داده میشه، الکترومیوگرافی یا انجام نوار عصب و عضله هست که اوورلپ داره با رشته نورولوژی. خب ما تقریبا توی دوره آموزشیمون حدود 1.5-2 سال به طور کامل وقتمون رو در واقع در درمانگاه‌های نوار عصب و عضله می‌گذرونیم و خب نوار عصب عضله همونطور که اطلاع دارید یک بخش تشخیصی هست، پس رشته طب فیزیکی توان بخشی از اون رشته‌هایی که هم اقدام تشخیصی درش انجام میشه هم درمانی. پروسیجرهایی که در این رشته انجام میشه خب تقسیم بندی میشه، ما انواع تزریقات ماسکولوسکلتال رو انجام میدیم، تزریقات مفصلی، تزریقاتی که تحت گاید سونوگرافی هستن، توی پرانتز اضافه بکنم حالا جلوتر که توضیحات بیشتری میدم، ما در واقع سونوگرافی عضلانی اسکلتی رو در دوره رزیدنتیمون یاد میگیریم، بنابراین اگر شما بعداً توی سانتری کار بکنید که دستگاه سونوگرافی وجود داشته باشه یا متب بزنید و خودتون دستگاه سونوگرافی رو بخرید، میتونید تزریقات تحت گاید سونو رو انجام بدید. برای مثال بیماری که اتسیو کپسولایتیس شولدر داره، چون تزریق باید دقیقاً داخل مفصل تزریق بشه انجام بشه تا نتیجه بخش باشه، خب ما به راحتی اگر یک دستگاه سونوگرافی داشته باشیم میتونیم این تزریق رو تحت گاید سونو انجام بدیم که دقت تشخیصمون بره بالا. و علاوه بر اینکه ما تزریقات رو تحت گاید سونو انجام میدیم، سونوگرافی تشخیصی مشکلات عضلانی اسکلتی هم داریم که جدا دربارش توضیح میدم. یه بخش دیگه از پروسیجرهایی که در رشته انجام میشه، در دوره رزیدنتی شما آموزش داده میشید ولی خب اگر بخواید بعداً کار بکنید شاید نیاز به یک دوره حالت ساب اسپشیالیتی و تکمیلی باشه که در داخل و خارج از کشور حالا میتونید دوره رو بگذرونید. پروسیجرهایی هستن که تحت گاید فلوروسکوپ انجام میشن، تزریقات اپیدورال که حالا در فضای اتاق عمل بعد انجام بشه، که تا یه حدی خب ما در دوره رزیدنتی با این تزریقات آشنا میشیم، ولی خب همونطور که گفتم یک دوره‌هایی هستن که داخل ایران، خارج از ایران شما میتونید حالا دوره‌ها بسته به مدت زمانی که به هزینه‌ای که میخواید پرداخت بکنید این دوره‌ها رو بگذرونید. و خب یک بخش میتونم بگم درآمدزای رشته هم هست و اگر شما این دوره رو بگذرونید خب میتونید توی مطبتون یا اگر توی مرکز درمانی دولتی حالا یا نیمه دولتی کار میکنید میتونید تزریقات رو انجام بدید و خب همونطور که گفتم از قسمت های درآمدزای رشته است. دوران رزیدنتی تایمی که من وارد این رشته شدم رشته 3 ساله بود، یکی از پوینت های بسیار مثبتی بود که باعث شد من رشته رو انتخاب بکنم. یک رشته 3 ساله که کشیک نداره، میتونم بگم که لود مریضش خیلی بالا نیست، بنابراین فشار زیادی وارد نمی کنه. دوره آموزشیش در دانشگاه شیراز به این صورته که درمانگاه های صبح داره، درمانگاهی که صبح از ساعت 9 صبح شروع میشه تا ساعت 2-3 بعد از ظهر و فقط سال اول، حالا با در این که دانشگاه اون پزشکی شیراز در رشته تمام بخش بخش بستری داره، شاید رزیدنت ها به هر حال توی سال اولشون اگر روتیشن بخش باشن خب نیاز باشه تایم بیشتری رو در بیمارستان بگذرونن. پس یکی دیگه از پوینت های مثبت رشته هم همینه که به هر حال شیفت شب نداره و صبح زود بیدار شدن نداره، شاید برای یک نفر به هر حال این نکته اهمیت داشته باشه. خب دوره طرح، بله رشته طب فیزیک تمام بخشی از اون رشته هایی که طرح داره مثل همه رشته ها و الان بنابر اقدام وزارتخونه تلاش برای اینه که در اغلب شهرها حتما یک متخصص طب فیزیک تمام بخشی وجود داشته باشه، بنابراین ما هم طرح رو میگذرونیم. فلوشیپ رشته الان یک تک فلوشیپ داره تا اونجایی که من اطلاع دارم که فلوشیپ اسپاین هست که همون پروسیجر هایی که خدمتتون عرض کردم رو در این فلوشیپ طی میکنن، ولی خیلی ها حالا به جای اینکه بخوان وارد، چون به هر حال قطعاً فلوشیپ، کسی که وارد فلوشیپ دوره فلوشیپ اسپاین میشه در واقع آموزش جامعه تری میبینه، ولی خب خیلی ها ترجیح میدن که یک دوره های چند ماهه خارج از کشور بگذرونن و خب همونطور که گفتم به صورت ساب اسپشیالیتی کار بکنن. از لحاظ محیط کار، خب رشته تمام بخشی شاید اینو میشه به عنوان یکی از پوینت های بد رشته در نظر بگیریم، به خاطر اورلپی که با سایر رشته ها داره. خب یه مقدار باعث میشه تا خب مریضایی که مریض شما هستن گاهی اوقات به پزشکان دیگه مراجعه بکنن، خب این شاید باعث یه مقدار احساس سرخوردگی بشه، ولی خب این به توانمندی خود فرد بستگی داره که بتونه مریض هاشو جذب بکنه و اینکه چقدر یک نفر میتونه درمان موثری ارائه بده، که خب به هر حال از بین پزشکان مختلفی که همه دارن توی یک هیته کار میکنن، مریض بخواد شما رو انتخاب بکنه و به شما مراجعه بکنه. در رابطه با امکان مهاجرت، یک نکته در رابطه با رشته تمام‌بخشی وجود داره، اینه که شما اگر سرچ بکنید رشته تمام‌بخشی توی کشورهای مختلف دوره آموزشی متفاوتی داره. برای مثال کشور آمریکا رو اگه بخواید در نظر بگیرید، تقریبا میتونم بگم که هیته در واقع کاری که رشته تمام‌بخشی انجام میده در کشور آمریکا با ایران مشابه هست. نوار عصب عضله انجام میدن، فیلد ماسکولوسکلتال داره، سونوگرافی های عضلانی اسکلتی و غیره. ولی اگر ترکیه رو بخواید در نظر بگیرید، بچه‌هایی که در واقع دوران رزیدنتی رو در ترکیه می‌گذرونن اون قسمت نوار عصب عضله رو ندارن و در کشور ترکیه انجام نوار عصب عضله که از بخش‌های درآمدزایی رشته در ایران هست، فقط توسط همکاران نورولوژیست انجام میشه و در بعضی از کشورهای دیگه هم به شیوه ترکیه هست. بنابراین یک مقدار از لحاظ امکان مهاجرتی مشکل دار خواهد بود. من یک توضیحات تکمیلی درباره تو در واقع ریشه های رشته طب فیزیک تمام بخشی بدم. گفتم که عمده ترین و اصلی ترین ریشه رشته طب فیزیک تمام بخشی همون هیته ماسکولوسکلتالش بود. بعد از اون همپایه هیته ماسکولوسکلتال بخش بسیار بسیار مهم که شما عمده در واقع آموزش رو در این رشته میبینید، انجام نوار عصب عضله هست که باید اکسپرت باشید انجام این کار. و خب بیماری مختلف، بیماری ترومایی، پریفرال نرو اینجری ها، بیمارانی که خب بیماری فرض بکنید ALS هستن، کیس های نورولوژیک هستن به شما مراجعه میکنن و شما باید بتونید با انجام نوار عصب عضله تشخیص خوبی برشون بزنید، یا کیس های مایوپاتی. یک زیرشاخه‌های دیگه رشته طب فیزیک تمام بخشی داره که شما بسته به دانشگاهی که دارید به هر حال آموزش می‌بینید، ممکنه بخشش رو داشته باشید یا نه. کاردیاک ریهابلیتیشن، پولمونری ریهابلیتیشن، که پولمونری ریهابلیتیشن توی ایران فکر می‌کنم فقط در حال حاضر توی یک سانتر هست، اونم دانشگاه تهرانه، در واقع دانشگاه بهشتی. کاردیاک ریهابلیتیشن در دانشگاه شیراز بخشش هست که حالا البته یک دوره کوتاهی به دلیل تایم کرونا خب این بخش بسته شد، که فوکوس روی توان بخشی قلبی و توان بخشی ریویه، که اگر توی ژورنالا مقالات سرچ بکنید خیلی کمک میکنه به بهبود لایف استایل کسی که بیمار قلبی هستن یا مشکلات ریوی دارن. اما اینکه آیا واقعا این دو بخش از بخش های درآمدزای رشته هستن یا نه، میتونم بگم که متاسفانه خیر، مگر اینکه شما بخواید در آینده بسته به علاقتون، حالا خصوصا اگر توی مرکز استان میخواید کار بکنید، خودتون به طور اختصاصی بخواید در این زمینه کار بکنید. مثلا اگر شما یک سانتری رو تأسیس بکنید که منحصرا در زمینه یه تمام بخشی قلبی کار بکنه، با همکاران کاردیو جوین بشین، قطعا خیلی درآمدزا خواهد بود و خب یک بخش نوینی اصلا در رشته هست که خب خیلی میتونه به بهبود کیفیت زندگی بیماران کمک بکنه. همچنین پلمونه ریهابلیتیشن، این دو قسمت رو از این لحاظ عرض کردم خدمتون که ممکنه شما بشنوید که بله در رشته تمام بخشی فرضاً پولمونری ریهابلیتیشن انجام میشه، کاردیاک ریهابلیتیشن انجام میشه، ولی قرار نیست هر کسی که متخصص تپ فیزیک توانبخشیه در مطبش امکان انجام توانبخشی قلبی و ریوی رو داشته باشه. نیاز به یک سانتر تقریبا نیمه مجهز هست و ارتباطی که ارتباط کاری که با همکاران خصوصا کاردیولوژیست و همکاران فوق تخصص ریه در واقع باید این ارتباط رو داشته باشید. یک بخش مهم رشته همونطور که گفتم سونوگرافی از دوران اسکلتیه. در دوره رزیدنتی شما آموزش می‌بینید که یک سونوگرافی از فرزن شولدر نی سایر قسمت‌های از دوران اسکلت داشته باشید، تزریقات تحت گاید سونو رو انجام بدید. یه بخش مهم رشته دیگه تپ سوزنی هست که خب شاید جالب باشه، خب بعضی ها شاید بیس تپ سوزنی رو قبول نداشته باشن، ولی اون بخشی از آکوپانکچر یا تپ سوزنی در واقع دوره رزیدنتی به شما آموزش داده میشه که بیس علمی دارن و مقالات اونها رو تایید کردن و اویدنس دارن. بر مثال در زمینه درد، در زمینه ویکنس، خب یا اسپاستیسیتی خصوصا درد، اینها مواردی هستن که اویدنس بالایی در رابطه با انجام تپ سوزنی در واقع وجود داره و در دوره رزیدنتی شما آموزش داده میشید. قسمت دیگری خیلی خاطرم نمیاد، پروسیجرها رو هم که خدمتتون گفتم. خب خیلی سوال میپرسن در رابطه با اینکه درآمد رشته رو چطور میبینیم. ببینید رشته طب فیزیک توانبخش از اون رشتهایی که درآمدش یک طیف داره. خب خیلی بخوام رک و راست بهتون بگم بچه ها، شما نمیتونید هم خدا رو بخواید هم خورما رو بخواید، هم یه رشته بخواید که رس باشه، شبکاری نداشته باشه، سختی زیادی در دوره رزیدنتی و بعد از دوره رزیدنتی نکشید، ولی یک درآمد خیلی بالایی داره. این اهمیت داره شما دارید درآمد رشته رو با چی مقایسه میکنید. خب خیلی از همکاران طب فیزیک توانبخشی هستن که درآمدی همپا و بالاتر از جراح‌ها دارن، کسایی که تونستن یک کلینیک مجهز رو باز بکنن. هستن از همکاران طب فیزیکی توانبخشی کسایی که درآمدشون برابری میکنه با یک پزشک عمومی، که خب این واقعا میگم به این بستگی داره شما در کجا دارید کار میکنید، چه شهری دارید کار میکنید، بیمارستانی که شما دارید کار میکنید چه امکاناتی داره، آیا شما فضای انجام تپ سوزنی رو به شما میدن، آیا دستگاه سونوگرافی وجود داره یا نه. خب همه اینا به این بستگی داره شما چقدر فضا دارید که رشته رو پرزنت بکنید. و اگر شما مطب میزنید شما در مطبتون چه در واقع دستگاه‌هایی دارید. شما برای اینکه مطب در واقع داشته باشی در رشته طب فیزیک توانبخشی، علاوه بر اینکه خب یه دستگاه نوار عصب عضله حتما می‌خواید، اگر بتونید توی مطبتون یک دستگاه لیزر بذارید، دستگاه سونوگرافی بذارید یا دستگاه‌های دیگه‌ای وجود دارن، خب قطعاً لول درآمدی شما بالا میره، به جای اینکه مریض رو بخواید ارجاع بدید به فیزیوتراپ که بخوان مثلا لیزر برای بیمار انجام بدن، نمیدونم مگنت بخوان برای بیمار انجام بدن، چون متخصصین طب فیزیک توانبخشی اجازه اینو دارن که در مطب این دستگاه ها رو داشته باشن. شما اگر بتونید هزینه بکنید این دستگاه ها رو بخرید، یک تکنسیان هم میتونید استخدام بکنید و این کار رو انجام بده و این بخش از درآمد توی جیب خودتون میره. بنابراین باید بگم که درآمد طب فیزیک توانبخشی یک رنج داره و یک طیف داره، بسته به توانمندی خودتون داره، چقدر در واقع میخواید هزینه بکنید، چقدر خودتون رو پرزنت بکنید و واقعا شهری که در واقع دارید کار میکنید بستگی داره. ولی واقعا عدد ثابتی نمیتونم بگم، چون همونطور که بهتون گفتم هستن کسانی که درآمد همپای پزشک عمومی و حتی شاید حالا اینکه بگیم کدوم پزشک عمومی، همپای پزشک عمومی دارن و هستن کسانی که درآمدهای خیلی بالایی دارن. این از درآمد رشته که فکر میکنم این روزها توی خیلی رشته ها دقیقا همین به همین صورت هست. به این بستگی داره که شما چقدر میخواید خودتون رو پرزنت بکنید، چقدر میخواید قوی عمل بکنید. در رابطه با دانشگاه و شهرهای مختلف از نظر آموزش، خب من خودم دانشگاه شیراز درس خوندم. اگه بخوام یه رنکینگ بگم فکر میکنم دانشگاه های تهران با توجه به اینکه در پایتخت قرار دارن و خب یک بخش مهم رشته اینه که شما با دستگاهی جدید آشنا بشید، با روش های جدید تزریق و حالا خیلی چیزای جدید آشنا بشید، خیلی وقتا این شرایط آموزشی، دوره‌هایی که گذاشته میشه، نمیدونم کنگره‌های کوچیکی که گذاشته میشه به جز کنگره‌های سالیانه، در تهران خب شرایطش بیشتره. بنابراین خب شاید دانشگاه تهران در اولویت باشن، دانشگاه ایران، دانشگاه بهشتی، هرچند اینو بگم که با قدمت ترین دانشگاه در رشته طب فیزیک تمام بخش دانشگاه شیراز هست که اساتید خب برجسته‌ای داره، اساتید قدیمی داره، ولی خب شاید اگر بخوام از لحاظ رتبه‌ای در نظر بگیریم، دانشگاه ایران و بهشتی رتبه تقریبا بالاتری نسبت به دانشگاه شیراز بخوام و بعدش دانشگاه شیراز قرار بگیره. آیا بین شهرهای بزرگ تفاوتی وجود داره یا نه؟ خب مثل هر رشته دیگه شما اگر در فکر میکنم دانشگاه های درس بخونید که امکانات آموزشی بیشتری باشه، شما پربارتر خواهید بود موقع فارغ التحصیلی. و همطور که گفتم فکر میکنم دانشگاه ایران و بهشتی دو دانشگاهی هستن که لول بالاتری دارن. آیا توی رشته به فیزیک تمام بخشی میشه هیئت علمی بشیم؟ بله، من خودم چون رتبه برد بودم پیشنهاد هیئت علمی شدن رو داشتم، ولی خب به دلایلی تصمیم گرفتم وارد سیستم هیئت علمی نشم. خب شما حتی اگه از رشته های دیگه هم بپرسید میدونید که درآمد هیئت علمی متاسفانه الان چندان بالا نیست. عزیزان اساتیدی که دارن کار میکنن علارغم وقتی که دارن میذارن، شاید اون درآمدی که باید بهشون داده بشه داده نمیشه، ولی خب این دیگه به انتخاب افراد بستگی داره. ولی بله، امکان هیئت علمی شدن وجود داره، خصوصا این که فکر میکنم در آینده خب خیلی از شهرها بخوان در کوریکولوم آموزشیشون در واقع حالا یا بخشای طب فیزیک تمام بخشی راه اندازی بکنن یا آموزشش داشته باشن، پس نیاز به جذب هیئت علمی دارن. اگر بخوام در مورد خوبی ها و بدی ها رشته طب فیزیک و تمام بخشی بگم، من تو این چند سال رزیدنتی واقعا میتونم بگم که کمترین سختی رو کشیدم، خصوصا توی شرایط بد اقتصادی که همه بچهای رشته‌های دیگه مینالن که عمرمون گذشت، نمیدونم از خوابمون زدیم، سختی کشیدیم. شاید من بتونم بگم که بله، من تو دوره تخصص توی ایران، اگر دوره تخصص هم اگر توی ایران گذروندم شاید عمرم گذشت، شاید اگه برمیگشتم عقب قطعا مهاجرت میکردم، خارج از کشور میرفتم، ولی حداقل یک پوینت خوب این رشته این بوده که من سختی نکشیدم. خب این از خوبی های رشته هست که باعث شده من لایف استایل خودم رو واقعا داشته باشم. من موقعی که داشتم به عنوان یک پزشک عمومی کار میکردم توی اورژانس، استراب خیلی زیادی رو تجربه میکردم کار توی اورژانس، علیرغم اینکه کارم خیلی خوب بود، ولی تقریبا میتونم بگم که توی رشته به فیزیک تمام بخشی خب خیلی کمکم کرد که بر خودم وقت بذارم، استرابم کنترل بکنم، بتونم بخشای دیگه زندگیم بپردازم. خب این یه خوبی داشت، ولی در کنار اون چه چیزایی رو از دست دادم؟ خب گاهی اوقات برام سخت بود که رتبه به این خوبی وارد رشته طب فیزیک تمام بخشی شدم. رشته بسیار تاپیه، ولی خب بعد بر هر کس توضیح بده که چه رشته‌ای هست. شاید این یک مقدار از سختی رشته باشه، ولی شاید با گذشت زمان خب یه مقدار شناخته شده تر باشه. من برای خودم این موضوع رو حذف کردم که هر کس ازم میپرسه، چون خیلی‌ها فکر می‌کنن که فیزیوتراپ هستی، ممکنه با حالا یه دانشکده تمام بخشی هم داریم که نمیدونم واقعا چه رشته‌ای اونجا هست که رشته‌ای لیسانس ممکنه با اون قاطی بکنن، و اینکه بخوای هر بار برای همه برای فامیل، حتی بعضی از پزشکای قدیمی، شاید خیلی از پزشکای الان بچهای عمومی آشنایی کامل نداشته باشن، شاید یه اسم فقط از نوار عصب عضله ازش شنیده باشن، خب هی بخوای هر بار توضیح بدی خسته کنندن. من به شخص از روزی که رشته طب فیزیک تمام بخشی رو انتخاب کردم، اینو برای خودم حل کردم که اوکی، من باید توضیح بدم و میدم و خواهم داد کاریه که دارم انجام میدم. خب این از بدی های رشته. یه مشکل دیگه که رشته داره اینه که متاسفانه تا این سالها نمیدونم اساتید و بزرگان رشته همه عشق خوندن تکست بوک بودن و هیچ ترجمه‌ای در کتاب‌ها آورده نشده، کتاب‌ها همه انگلیسی هستن و ترجمه ندارن. من خودم مشکلی با این قضیه نداشتم، چون خودم ترجیح می‌دادم از رو تکست بخونم، به خاطر اینکه درک بیشتر از مطالب داشتن، به ویژه در رفرنس نوار عصب. انقدر رفرنس زیبایی هست که اصلا فکر می‌کنم نمیشه اون رو به فارسی ترجمه کرد، به خاطر اینکه فهم دقیقش با خوندن همون انگلیسی حاصل میشه. من به شخص مشکلی با این قضیه نداشتم، اما خب خیلی ها با این قضیه مشکل دارن. حالا دستنویس ها ترجمه های بین بچه ها رد بدل میشه، یکی از تکس ها توسط فکر میکنم تعدادی از بچه اساتید و رزیدنت های دانشگاه تهران اگه اشتباه نکنم ترجمه شده، ولی من با وجود اینکه اون کتاب رو هم گرفتم بازم برگشتم و تکس رو خوندم، چون احساس کردم که برداشت خودم از تکس خیلی بهتره. شاید اینم یکی از بدی های رشته باشه که خیلی ها بهش علاقه ندارن. و یک نکته دیگه که شاید از بدی‌ها رشته باشه اینه که همونطور که گفتم جدای از اسمش اونجور که باید و شاید با توجه به اینکه خیلی قابلیت داره خب شناختش نشده. من خیلی وقتا مریض برام نوار عصب به مراجعه میکنه از طرف سایر همکارا، من وقتی مریض رو معاینه میکنم، چون یک نکته که شما خیلی کامل و جامع در رشته تمام بخش آموزش میبینید اینه که مریض رو با دقت زیاد معاینه بکنید، یعنی خیلی فوکوس روی این قضیه هست. دقیقاً وقتی که حالا دای سال اول رزیدنتی رو میگذرونید احساس میکنید که اینجا ایران نیست و من دارم توی یه درمانگاهی توی یکی از کشورهای خارجی کار میکنم، چون 20 دقیقه وای میسی و مریض رو معاینه میکنی. خیلی وقتا وقتی مریض از طرف بقیه همکارا برای نوار عصب فرستاده میشن، چون یک جزء اولیه و اساسی نوار عصب اینه که شما مریض رو یک بار دیگه فارغ از اینکه اون همکار عزیز مریض رو برای به چه جهت برای نوار عصب فرستاده، شما باید مریض رو معاینه کنید. خیلی وقتا وقتی من مریض رو معاینه میکنم میبینم این مریض اصلا نوار عصب نیاز نداره و با یک معاینه دقیق میشه مشکلش رو درآورد. بر مثال من امروز کیسی داشتم که توی معاینه واضحا مشخص بود که این بیمار روماتولوژیک دیزیز داره و خب بر نوار عصب فرستاده شده بود. خب من پایین نوار عصب برای همکار عزیزی که بیمار بر من ارجاع داده بودن کامنت گذاشتم که لطفاً لطفاً و لطفاً اول روماتولوژیک دیزیز رو در این بیمار چک کنید. این رو منباب این گفتم که توی رشته تمام بخش شما یاد میگیرید که مریض رو دقیق از سر تا پا کامل معاینه بکنید. خب این همون حلقه گم شده ای است که شاید خیلی جاها دیگه نمیبینید. تو خیلی از رشته ها دیگه علارغم توصیه و تأکیدی که هست شاید کمتر دیده بشه و کم رنگ شده، ولی همچنان در رشته تمام بخشی هست. خب اگر این رشته فکر میکنم شناخته شده تر بود، بیشتر از 50% مردم جامعه ما دچار مشکلات ماسکولواسکلتال هستن، پس اولین لاین ارجاع شاید همین رشته می بود. شاید در آینده اگر وارد دوره آموزشی بچهای عمومی بشه، خب این شناخت شدگی رشته بیشتر بشه و خب آدم این احساس بهش دست نده که این مریض در واقع اگر یک معاینه کامل میشد این مسیر اشتباه رو تعیین نمی‌کرد. اینم من فکر می‌کنم یکی از پوینت‌های بد رشته است که خودم به شخصه اینو گذاشتم در واقع سپردم به دست زمان تا اینکه ببینیم شناخته شدگی بیشتر باعث میشه این مسئله حل بشه یا نه. خوبی‌های رشته رو خدمتتون گفتم. سوال دیگه شاید خیلی وقتا بپرسید، اگر برمیگشتید عقب بازم تمام بخش رو انتخاب می‌کردید؟ باز هم دانشگاه شیراز؟ من اگر برمیگشتم عقب قطعاً مهاجرت می‌کردم، ولی اگر می‌خواستم انتخابای دیگه‌ای بکنم، اگر برمیگشتم عقب همون رتبه رو داشتم، شاید حالا شاید پوست یا رادیو رو انتخاب می‌کردم. البته اینو هم بگم که صادقانه من موقعی که انتخاب رشته کردم پوست و رادیو یک سری شهرها رو زدم و به عنوان انتخاب سوم رشته تمامش رو زدم، ولی به عنوان انتخاب بعدیشون نکته‌ای بوده که بارها و بارها بهش فکر کردم، باز هم تمامش رو انتخاب می‌کردم. چون از وقتی وارد رشته تمام بخش شدم همین که تونستم به بقیه قسمت‌های زندگیم بپردازم و الانم که اوایل ترهم هستم، نمیگم 100%، چون قطعا 100% وجود نداره، اوضاع تخصص به طور کلی در ایران خوب نیست، ولی میتونم بگم که تا حدی راضی هستم از جایگاهی که هستم، از کاری که دارم انجام میدم. یک نکته آخر که میخواستم کلن به بچه ها بگم در رابطه با انتخاب رشته تخصص اینه که خواهشان انتخاب رشته تخصص رو کاری به این نداشته باشید که من متخصص طب فیزیک تمام بخشی دارم میگم این رشته خیلی خوبه یا خیلی بده، پس شما میخواید اون انتخاب کنید یا بذاریدش کنار، یا یه همکار رادیولوژیست داره اینو میگه. خواهشان بچه ها ببینید که علاقه درونتون چیه، روحیتون به چه چیزی میخوره. من اگه بخوام در رشته طب فیزیک تمام بخشی بگم، رشته طب فیزیک تمام بخشی شما قرار نیست توش کار هیجانی انجام بدید. مریض ام آی مثلا توی کاردیو میاد، شما یه دارو بهش میدید و مریض بر میگرده و یه هیجان خیلی خیلی بالایی و یک لذت فوق‌العاده رو تجربه میکنید. تو رشته تماشا شما قرار نیست که کار آرتیستی بکنید و بیمار رو یه دفعه از مرگ نجات بدین. بعضی ها با این قضیه مشکل دارن. به قول یکی از دوستان من میگفت شما EKG سینوسی، در واقع اون حالت سینوسی رو در رشته تماشا قرار نیست تجربه کنید که یک روزی حالتون خیلی خوبه چون یه کار فوق‌العاده انجام دادید، یک روزی مریضتون اکسپایر میشه و شما حالتون خیلی بده. شما یه ریتم ثابت و پیوسته دارید. بعضی ها اگر شما روحیه هیجان طلب دارید، اگر شما روحیه دارید که میخواید یه اقدام اورژانسی انجام بدید که حالتون خوب باشه، اصلا انتخاب خوبی برای شما بچه‌ها این رشته نیست. ولی اگر روحیه دارید که میخواید در آرامش کار بکنید، آدم دقیق و منظمی هستید و یک فضای آرام کاری رو میخواید، من رشته طب فیزیک تنفسی رو توصیه میکنم. وقتی وارد رشته میشید یه مقداری شاید تکسبوک ها براتون جدید باشن، اوایل مقدار سخته، ولی به مرور خب میشه بگیم که آدم عادت میکنه به در واقع تکسبوک ها، حالا نوع نوشتارشون و منابعی که برای حالا ارتقا و برد و اینجور چیزا وجود داره.